35 سامانه تلفن گویای رادیو گفتگوست در اختیار شماست برای اعلام نظر، پیشنهاد و یا انتقادات شما. همچنان بدون خط خوردگی رو دنبال کنید.
35 بدون خط خوردگی.
حزب الله لبنان در بیانیه اقدام حکومت انگلیس در قرار دادن نام این جنبش در اونچه که فهرست سازمان‌های تروریستی خونده میشه به شدت محکوم کرد و اون رو تسلیم شدن در برابر دولت آمریکا دونسته. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمد رضا حاجیان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای حاجیان سلام، شب عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
زنده باشید. مهمترین ابعاد این اقدام انگلیس رو از زبان شما بشنویم. چه هدفی رو دنبال میکنن از این که حزب الله لبنان رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دادن؟
ببینید، البته نقش دولت انگلیس در ایجاد بحران در منطقه خاورمیانه و به ویژه تأسیس رژیم صهیونیستی به هیچ بر هیچ کس پوشیده نیست. این یک مسئله است و دوم موضوع پیروی انگلیس از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا هست که در چند دهه اخیر تقریبا میشه گفت که هیچ سیاست مستقلی را از خودش در مخصوص به خصوص در بحث خاورمیانه نداشته و همیشه دنبال روی سیاست‌های آمریکایی بوده.
بله.
از طرف دیگه واقعیت‌هایی که امروز خود دولت انگلیس با اون در داخل دچار چالش هست، موضوع خروجش از اتحادیه اروپا و همچنین نیاز مسبخی از مشکلات اقتصادی که داره و نفوذی که لابی‌های صهیونیستی و وهابی، این لابی جدیدی که ما میشه نامش گذاشت لابی وهابی، البته در اروپا این لابی عربی گفته میشه یا به تعبیر لابی عربستان گفته میشه، ولی من میخوام بگم که این یک لابی وهابی هست و با توجه به وضعیتی رو که امروز لبنان شاهد اون بود و تشکیل دولت علارغم همه سنگندازی هایی که برای تشکیل اون انجام شد و سرانجام طرف های لبنانی تصمیم گرفتن که با یک توافق دولت رو تشکیل بدهن، به هر حال لابی های موجود از جمله لابی صهیونیستی و لابی وهابی و همچنین امریکایی ها از تمام ابزارهایی که در اختیار دارن برای برهم زدن این در واقع توافق و یا ایجاد موانعی در راه توفیق این دولتی که تشکیل شده استفاده میکنن که سیاست های دولت انگلیس هم در همین راستا تعبیر میشه، اگرچه خب قبلا هم به عنوان بخش نظامی حزب الله را در این فهرست قرار داده بودن. ولی با توجه به این که حزب الله لبنان وابستگی مشخصی با دولت انگلیس ندارد، خود حزب الله به طور مشخص تحت تأثیر این گونه تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد، اما به هر حال این که بخش‌هایی از جامعه لبنان، تجار لبنان، شرکت‌های لبنانی به بهانه‌های مختلف تحت تأثیر این موضوع قرار بگیرن، این وجود داره و در مجموع میشه گفت که دولت انگلستان برای راضی کردن لابی های مختلف و حتی من این احتمال، البته سند و مدرکی رو در این زمینه در اختیار نداریم، ولی احتمال این که حتی اینها از طرف های مانند برخی از کشورهای عربی مبالغی رو، رشوه هایی رو دریافت کرده باشن برای این کار، این احتمال هم وجود داره.
آقای حاجیان، علی‌رغم اینکه از ایتالیا هم اشاره کردید، بی سابقه نیست اقدامات این چنینی انگلیس در خصوص حزب الله و حالا خود آمریکا. در هیچ کدام از موارد هم نتیجه و اون هدفی رو که دنبال می‌کردن به طور کامل نتونستن بهش دست پیدا بکنن. چرا این تجربه تلخ رو یا این تجربه بی نتیجه رو همچنان در مقاطع مختلف دارن تکرار می‌کنن؟
ببینید، در هر حال دنیای سیاست یک دنیای آزمون و خطاست، این یه واقعیتیه، یعنی هیچ کس امیدوار، یعنی نمیتونه نتیجه قطعی بگه و اینها به دنبال این هستن که ضربه وارد بکنن، حتی اگر که معتقدن که به خودشون، یعنی نظرشون این هست که حتی اگر به اون نتیجه نهایی نرسن یک ضربه ای را بزنن. و بخشی از این ناشی از اون چینه توزی ها و اون حس انتقام گیری هست که اینها دارن.
بله.
یعنی ممکنه به هر حال نتیجه نهایی را اون چیزی که خواستن بهش نرسن، ولی به هر حال ایجاد مزاحمت هایی میکنن.
بله.
و زحمت هایی را به وجود میارن. و از طرف دیگه میگن ممکن هست، یعنی این احتمال رو میدهند که به نتیجه برسن، ولی در نهایت این فرض هم حاکم هست که به هر حال اگر که اینها پولی بابت این قضا یا گرفته باشن و یا امتیازی را در جاهایی گرفته باشن، حالا نه صرفا پول، ممکنه امتیازاتی گرفته باشن، صرفا به هر حال به سبب اون امتیازات مجبورن این سیاست را اجرا کنن که اون امتیاز را گرفته باشن. یعنی الزاماً این نیست که حتما باید به نتیجه مطلوب خودشون رسیده باشن.
یعنی بسیاری از این اقدامات بر اساس اما و اگرها اتفاق میفته.
قطعا همینطوره، اما و اگرها و حاشیه های این هاست. مثلا شما فرض بکنید که انگلستان اگر که در جایی از طرفی، حالا چه طرف عربی، چه طرف امریکایی، چه طرف صهیونیستی، حتما قطعا امتیازی رو بابت این کار میگیره. این امتیاز گرفتن هدف اونها شاید باشه طرف انگلیسی و طرف کسی هم که این امتیازات رو میده یا این رشوه رو میده یا این پول رو میده، به هر حال میخواد یا یه انتقام گیری بکنه یا میخواد یه ضربه ای بزنه. و شاید توی ذهنیت اینها این هست که این ضربات مانع از توسعه یا مثلا سرعت پیشرفت های طرف مقابل، حالا در اینجا حزب الله، رو ممکنه کاهش بده یا کم بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای پاجیان.
شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص اقدام جدید انگلیس در قرار دادن نام حزب الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا حاجیان، کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 19:36 دقیقه است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. باز هم نگاهی خواهیم داشت به خبرها. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران واردات بی رویه از مناطق آزاد را ضربه دولت به تولید داخلی دانست و گفت واردات لوازم خانگی به بازار و مردم کمک نمی کند. حبیب الله انصاری در مصاحبه با برنامه رویداد با بیان اینکه مناطق آزاد باید برای توسعه اقتصادی کشور در نظر رفته میشد گرفته میشد، تصریح کرد وقتی واردات و صادرات بدون هیچ کنترلی اتفاق افتد، رویه‌ای در راستای توسعه صنعت کشور نیست. وی با بیان اینکه نباید با واردات بی رویه و صادراتی که مشخص نیست چه پایه و مبنایی دارد مناطق آزاد را مدیریت کنیم افزود، بایستی حرکت و فعالیت مناطق آزاد در راستای توسعه صنعتی باشد. سامانه راداری معین 40 و سامانه کمک ناوبری ناصر 40 با حضور فرمانده پدافند هوایی خاتم الانبیا در ارتش رونمایی شد. رادار معین 40 یک سامانه راداری با قابلیت کشف اهداف در محیط شهری است که توسط سازمان جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله و سلم و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی و تولید شده است. این سامانه قابلیت کشف و اهداف ریز پرنده و موشک‌های کروز را در محیط‌های شهری و پیرامون آنها دارد. دومین دستاورد رونمایی شده سامانه کمک ناوبری ناصر 40 است. این سامانه با لحاظ کردن همه الزامات مربوط به سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو، قابلیت بالایی در تعیین موقعیت جغرافیایی اهداف، امکان ارتفاع سنجی و زاویه سنجی دقیق و تبادل هدف و تبادل اطلاعات با سایر رادارهای کشوری را داراست و می‌تواند همزمان مورد بهره برداری نظامی و تجاری قرار گیرد. رئیس کمیته امداد گفت سال آینده وام ضروری 5 میلیونی را بدون صف و با کارمزد 0% خواهیم داشت. پرویز فتاح با تاکید بر اینکه همکنون حدود 5 میلیون نفر تحت حمایت مستقیم و غیر مستقیم کمیته امداد هستند افزود بیش از 1 میلیون زن سرپرست خانوار، 1 میلیون و 400 هزار سالمند نیازمند، 150 هزار یتیم، 42 هزار بیمار صعب العلاج، 330 هزار دانش آموز، 55 هزار دانشجو و 30 هزار خانواده و سرپرست زندانی تحت پوشش کمیته امداد هستند که البته افراد تحت پوشش خیریه ها و سازمان بهزیستی را باید جداگانه حساب کرد که همه با هم در خدمت رسانی به محرومان همکاری میکنیم و کسی را مزاحم و رقیب خود در این عرصه قلمداد نمیکنیم. جانشین فرمانده سپاه گفت در گام اول انقلاب دشمن را به عقب نشینی وادار کردیم و در گام دوم نوبت تعقیب دشمن است. سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی افزود امروز خاکریزهای جنگ به درون خانه ها کشیده شده و فقر و محرومیت تیرهای بلایی است که دشمن شلیک می کند و رسالت اصلی ما نجات جامعه در این جنگ است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت رهبر انقلاب درباره پیوستن به لوایح پالرمو و سی اف تی اظهار نظر نفرمودند. پرویز داوودی با رد ادعای موافقت چند باری مقام معظم رهبری با پیوستن به این کنوانسیون‌های بین‌المللی افزود در نامه 6 وزیر و 2 معاون رئیس جمهور و نیز نامه اخیر آقای جهانگیری به رهبر معظم انقلاب با محتوای لزوم پیوستن به برنامه اقدام مالی و این کنوانسیون‌ها رهبر معظم انقلاب در این باره هیچ گونه اظهار نظر صریحی انجام ندادند، بلکه پی‌نوشت کردند که برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال شود و مجمع با دقت نظر نسبت به این مسئله تصمیم گیری کند. وزیر خارجه کشورمان پس از مذاکرات ناکام سران آمریکا و کره شمالی مذاکره جدی با نمایش‌های پر سر و صدا متفاوت است. محمد جواد ظریف در صفحه خود در فضای مجازی نوشت رئیس جمهور ترامپ باید اکنون متوجه شده باشد که نمایش‌های پر سر و صدا، عکس گرفتن‌ها و تغییر مواضع ناگهانی با دیپلماسی جدی متفاوت است. ما 10 سال زورآزمایی و علاوه بر آن 2 سال به معنای واقعی کلمه هزاران ساعت برای تک تک کلمات 150 صفحه توافق برجام مذاکره کردیم. شما هرگز توافقی بهتر از آن به دست نخواهید آورد. ساعت 19:43 است. همچنان شنونده بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستید. تا ساعت 28 شب ما رو همراهی بفرمایید. و در ادامه باز هم نگاهی خواهیم داشت به خبرها. وزیر امور خارجه روسیه بر حمایت مسکو از ونزوئلا در برابر تلاش‌ها برای مداخله در امور داخلی این کشور تأکید کرد. لاوروف در نشست مشترک خبری با دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور ونزوئلا گفت همه فعالیت‌های خود را در سطح بین‌المللی هماهنگ می‌کنیم. در مرحله کنونی این قضیه مفاهیم زیادی به دنبال دارد، به طوری که ونزوئلا در معرض تلاش‌های برای مداخله در امور داخلی آن قرار گرفته است. ما علیه این گونه تلاش ها موضع گیری میکنیم و از اصول و قوانین سازمان ملل حمایت خواهیم کرد. 30,000 35 سامانی پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست برای اعلام نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. همچنین شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. از هر کجای ایران اسلامی که این شماره سرقمی رو شماره گیری بفرمایید، دوستان و همکاران ما در روابط عمومی آماده پاسخگویی به تماس‌های شما خواهند بود. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد حفظ و تقویت روابط محدود بانکی کشورمان با بانک‌های خارجی یک ضرورت است. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو تصمیم گیری می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد توصیه‌های گروه اقدام مالی جزو استانداردهای بانکداری بین‌المللی است. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این نیرو در حال ساخت تسلیحات جدید نظامی در حوزه رزم زمینی است. امیر سرتیب کیومرث هیدری گفت: متخصصان صنعت دفاعی و سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی اکنون در حال ساخت و آماده سازی تسلیحات جدید در حوزه های مختلف هستند. وی اعلام کرد که این تسلیحات در حوزه های مختلفی همچون زرهی، ضد زره، انواع موشک‌ها و تجهیزات جنگ الکترونیک هستند. ادامه یه بررسی لوایح مربوط به FATF بستگی به کار کارشناسی در کمیسیون‌ها دارد که در سال جدید انجام می‌شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص افزود: مباحث مربوط به لایحه پالرمو امروز نیز ادامه پیدا کرد و به دلیل حساسیت و اهمیت این کنوانسیون‌ها نظرات مخالفان و موافقان گرفته شد. همچنین به دولت و مجلس فرصت داده شد تا نظرات و مباحث کارشناسی خود را ارائه کنند. مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت قیمت حاشیه بازار فضا را برای دلالان فراهم کرده و دولت باید این موضوع را مدیریت کند. مقدسی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو تاکید کرد پراید با 50 میلیون تومان اما با مشکلات و ایرادات بسیار عرضه می شود و این ظلم در حق مصرف کننده است. قیمت حاشیه بازار فضا را برای دلالان فراهم کرده و دولت باید این موضوع را مدیریت کند. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو شنوندید تا ساعت 28 شب همراه شما.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور گفتند که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌های این سازمان است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای حسام عقبایی، نایب رئیس مشاوران املاک تهران. آقای عقبایی عزیز سلام، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عبیدی، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای عقبایی، این لایحه چه تبعاتی رو میتونه داشته باشه و چه ابعادی میتونه در بر بگیره؟
ببینید، من اساسا با مالیات بر عایدی معاملات مسکن همواره موافق بودم و این موضوع که در سال 93-94 هم مطرح شد، بنده جزو موافقین این موضوع بودم و
بله.
اون موقع با این طرح مخالفت میکردن و من یادم هست که یک مناظره تلویزیونی هم با جناب آقای ندیمی که اون زمان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودن در شبکه 6 سیما با هم داشتیم. من به عنوان موافق و ایشون به عنوان مخالف و اصلی ترین دیدگاهی که اون زمان مخالفین داشتن میگفتن که این مالیات ها اساسا خودش ایجاد تورم میکنه و از موجبات این میشه که قیمت مسکن گرانتر بشه و مالکین و صاحبان املاک این رو میکشن روی قیمت ها و باعث بالا رفتن قیمت خود مسکن و فشار به مردم میاد.
البته اما باید عکس این موضوع باشه.
اما اعتقاد من، حالا اون طرح زمان در اون زمان این موضوع رو طرح میکرد و همچنان بنده اون مخالف این موضوع بودم و الانم بنده جزو موافقین تصویب این لایحه هستم و اعتقاد قلبیم بر این هست که به چند دلیل. اولا اینکه هر کسی که فعالیت اقتصادی در کشور داره، در هر جای دنیا داره، هم از مشاور املاک یا هم از سازنده یا هم از پزشک مهندس، هر شغل، خبرنگار، خبر نمیدونم تهیه کننده، هر پست و سمت و شغلی که داره، داره مالیات بر درآمد خودش رو پرداخت میکنه.
بله.
و در جهت برقراری عدالت اجتماعی، کسی که نسبت به یک فعالیت اقتصادی در یک حوزه یک عایدی نصیبش میشه در با وارد کردن ورود سرمایه هاش به اون حوزه، قاعدتا باید مالیات اون رو در جهت برقراری عدالت اجتماعی پرداخت کنه. این نکته اول. که عدم پرداخت این خودش از موجبات زیر پا گذاشتن عدالت اجتماعی و ایجاد تبعیض در جامعه میشه. نکته دوم این که اگر تخصصی تر بخوایم صحبت بکنیم در رابطه با صرفا موضوع مسکن، که این مالیات عایدی باید در تمامی بخش ها وجود داشته باشه، خصوصا حوزه مسکن، مالیات بر عایدی مسکن، شما تصور بفرمایید برای اینکه شنوندگانمون هم بیشتر موضوع براشون جا بیفته و مسئولین هم بیشتر به این موضوع توجه بکنن، این هستش که یک فردی که مثلا امروزی که با توجه به رشد ناگهانی و نامتعارف قیمت مسکن حداقل تو تهران به متری 10 میلیون تومان رسیده یا خیلی در شهرهای بزرگ، کسی که مثلا چند ده میلیارد یا چند صد میلیارد پولش رو وارد شبکه خرید و فروش ملک میکنه و در طی یک سال 10 20 30 50 ملک رو خرید و فروش میکنه و صدها میلیون تومان یا بعضن میلیاردها تومان نصیبش میشه، ما بخوایم اینو از پرداخت مالیات بر اون عایدی که نصیبش شده معافش بکنیم، واقعا این خودش هم ایجاد سوداگری میکنه و هم انگیزه سوداگرانه رو در جهت بالا بردن قیمت مسکن ایجاد میکنه. ولی بله. اگر یک قانون مالیاتی قوی و با نگاه عمیق تنظیم بشه و این افراد رو رصد بکنه در جهت انتقال اسنادشون، که مشخص میشه که حالا به محدودیت هم هست، بالاخره هر فردی میتونه برای خودش هر چند سال یه بار یا سالی یه بار یه معامله داشته باشه و اون رو بریم که به عنوان یک فردی که در این حوزه داره فعالیت اقتصادی میکنه تلقی بکنیم، ولی فردی که ده ها و صد ها یا بعضا چندین معامله رو انجام میده، قاعدتا باید اون مالیات خودش رو پرداخت بکنه و زمانی که این معاملاتش به تعداد بیشتری افزایش پیدا میکنه، با روند پله‌ای افزایش مالیات انگیزه سوداگرانه ازش گرفته میشه و میبینه که نه، براش توجیه اقتصادی نداره. مثلا سودی که نصیبش شده از خرید این ملک شاید مثلا 80% همونطور که در کشورهای توسعه یافته وجود داره بابت مالیات داره ازش کسب میشه، قاعدتا پای خودش رو از بازار سوداگری و سودجویی و یا ایجاد موج در جهت گرانی کنار میکشه و به نظر من این اصلی ترین عاملی میتونه باشه که با توجه به نبودن توازن بین عرضه و تقاضا و با توجه به پولهای سرگردانی که متاسفانه در در موقعیت های سوداگرانه بازار مسکن از موجبات اصلی رشد نامتعارف قیمت مسکن میشه، که بعضا خود این موجها رو بعضی از افرادی که سرمایه هاشون رو در این راه با سوداگری کسب میکنن و یا با ایجاد موجهای خبری و یا حتی هماهنگ شدن بعضا چندین سرمایه گذار در یه منطقه خاص قیمت ها رو ناگهانی بالا میبرن، این میتونه بسیار کنترل کننده و بازدارنده باشه. و از طرف در تمامی کشورهای توسعه یافتن این نوع قوانین هم در حوزه خانه های خالی و هم در حوزه های خرید و فروش معاملات مکرر وجود داره و قاعدتا من جز موافقین این هم موضوع هستم. با عنوان یک شاگردی که در مسکن تقریبا مدت 20 سال هست که مسئولیت دارم در اتحادیه، توصیه‌ام و حالا کوچیک‌تر از اونم که توصیه بکنم ولی پیشنهادم به بزرگ مردان مجلس خصوصا نمایندگان اینه که نگاهشون رو یک نگاه کارشناسانه در جهت منافع عمومی مردم مثل همیشه قرار بدن و نسبت به تصویب این طرح گام بردارن و جلوی مافیایی که جلوی این واسطه‌ان که این نوع قوانین که در جهت منافع مردم است گرفته بشه، مسیر به یه سمت و سوی بره که مسیر جلوگیری از سوداگری باشه و نگران این هم نباشن که تورم ایجاد بکنه و یا اینکه جلوی کسب و کار رو بگیره. خیر مردم و مطالبات عمومی مردم رو
باشه
که بتونن یک جای کار مصوباتی صورت بگیره که در جهت منافع عموم مردم باشه.
متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
بندم تشکر میکنم، شب خوشی داشته باشید.
زنده باشید. در خصوص ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفتگو کردم با جناب آقای حسام عقبایی، نایب رئیس مشاوران املاک تهران.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
اما در بخش ویژه امشب برنامه بدون خط‌خوردگی تا پایان هفته درباره جلوگیری از قاچاق با هویت دار کردن کالا و ردیابی کالا از مسیر ورود از تولید تا توزیع صحبت می‌کنیم. امشب این موضوع رو بررسی خواهیم کرد در گفتگو با جناب آقای مهندس حمیدرضا دهخانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دهخانی‌نیا سلام، شبتون بخیر.
بنده هم از سلام شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی کوتاه، زمانمون خیلی محدود متاسفانه، اما در شب‌های دیگه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. بفرمایید که چطور قراره این اتفاق بیفته و مدیریت بشه.
ببینید، من فکر کنم بهترین کاری باشه که تو این زمان خیلی زیاد من یه مثال بزنم خدمتتون.
بله.
شما تصور بکنید کارخانه‌های خودروسازی ما ماشین تولید بکنن بدن بیرون بدون هویت.
بله.
هر کسی هم بدون هویت دار کردنش سوارش بشه و بخواد ازش استفاده بکنه، ببینید چه هرج و مرجی رخ میده.
بله.
ما این هرج و مرج رو شاهد هستیم ولی ممکنه که احساسش نکنیم در حوزه اقتصادی.
بله.
وقتی که شما واردات کالاتون و تولید کالای مشابهتون هویتی نداشته باشه که بر اساس اون هویت تسجیل شده بتونید مسئولیت رو متوجه شخص وارد کننده یا تولید کننده بکنید.
بله.
نهایتاً این مصرف کننده است که متضرر میشه.
بله.
مصرف کننده میره اون کالا رو چه وارداتی باشه چه تولیدی خریداری میکنه، حالا میخواد ازش خدماتی که متوجهشه بهره مند بشه.
بله.
وقتی مراجعه میکنه بابت دریافت خدمات، من وارد کننده ای که حالا بلان نسبت وارد کننده های ما دنبال سوء استفاده است، میگم آقا من وارد نکردم، این کالا اصلا وارداتی نیست، این تولید داخله.
چون هویتی نداره.
چون هویتی نداره. وقتی هویت نداره، شناسنامه نداره. شناسنامه نداره، شما نمیتونید مسئولیت رو متوجه شخصی بکنید که بایستی در قبال این موضوع پاسخگو باشه. در حوزه کالای قاچاق و ارز قاچاق ما با یک همچین پدیده‌ای مواجه هستیم. اگر ما بتونیم این زنجیره رو بین تمامی دستگاه‌هایی که در حوزه واردات و صادرات و ترانزیت دارای مسئولیت هستن بکنیم.
بله.
میتونیم به هر کسی بگیم شما وظیفه در این مرحله از این فرایند چیه.
بله.
و در قبال این وظیفه چه مسئولیتی متوجه شما میشه و حق مردم بابت طلب کردن موضوع چیه.
متشکرم آقای مهندس دهخانی، ما شب‌های آینده این موضوع رو پیگیری می‌کنیم و مفصل راجع بهش گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم، زنده باشید. خیلی ممنونم از شما. ممنونم از شما، شبتون بخیر. درباره جلوگیری از قاچاق با هویت دار کردن کالا و ردیابی اون از مسیر ورود گفتگو کردم با مهندس حمیدرضا دهخانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم ما رو همراهی کردید. اطلاعات برنامه از طریق وبسایت شبکه به آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. شبتون بخیر، خداحافظ.